صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پیرامون حق پدر و مادر نکاتی رو خدمتتون عرض کردم. به این صحبت رسیدیم که فرمودن حق پدر آن است که بدانی پدر ریشه وجود توست، اصل تو از پدر هست، او واسطه شده به اذن پروردگار که تو به وجود بیایی. بنابراین هر عمل صالحی، عمل خیری انجام دادی، بدان که پدر سهیم در این عمل خیر است. و گرچه شما مباشر یعنی چسبیده به عمل خیر شما هستید، فاعل خیر شما اید، اما پشت صحنه رو دقت کنی، اگر پدر واسطه نشده بود، شما رو به وجود نیاورده بود، اصلا وجودی نداشتید که بخواید عمل خیر رو انجام بدید. به خاطر همین بحث ما یک نکته ای رو داریم در فقه که اگر پدری خدای ناکرده فرزندش رو کشت عمدن، پدر قصاص نمی شود. استثناء شده این بحث راجع به پدر و یکی از شرایط قصاص کردن قاتل انتفاع ابوت است. یعنی پدر بودن نباید تو کار باشه. دو نفر یکی دیگه رو میکشه، مثلا حتی بچه اگه پدرش رو بکشه بچه قصاص میشه اگه عمدن این کار رو انجام بده. شخصی شخص دیگری رو عمدن میکشه، خب اولیای مقتول طبق شرایط میتوانن قصاص بکنن. یکی از جاهایی که اصلا نمیشه قصاص بشه و امکان نداره اینه که پدر اگر عمدن فرزند خودش رو کشت که نباید این کار انجام بده، حرامه، ولیکن تو این موارد پدر قصاص نمیشه. بله تعذیر میشه، یعنی قاضی یا صلاح بدونه او رو شلاقش میزنه، دیه هم البته بله اون گرفته میشه، دیه یه مقتول رو از پدر میگیرن و به ورثه میدهن، ورثه اون بچه به جز پدر که قاتل هست، چون خود پدرم وارث بچه هست، اما اینجا چون قاتله دیگه ارث نمیبره، اما دیه رو میدهن به بقیه ورثه این فرزند. حالا من از این دید میخوام صحبت بکنم که علت این که پدر ولو قاتل فرزندش هست قصاص نمیشه دو چیزه. یکی روایاتی که تو این زمینه داریم و یکی هم همین نکته‌ای که داریم روش صحبت میکنیم و اون اینه که پدر ریشه به وجود آمدن فرزندش بوده. حالا نمیشه که این فرزند باعث نابودی پدر بشه. علتش اینه. ببینید دین اسلام چه نکته دقیقی رو مطرح کرده. اونایی که دین ندارن کشورهای اروپایی معلوم نیست این مباحث اینا به این دقتی داشته باشن، یا قصاص ندارن یا اگه داشته باشن دم پس هم تو قصاص میکنن. آمدید چه نکته ظریفی است. چرا پدر قصاص نمیشه با اینکه قاتله؟ فهمدن به خاطر که این پدر خودش بچه رو به وجود آورد. حالا به قول معروف باید توبه کار بشه یه همچی بچه به وجود آورده که بعد این بچه به خاطر کشی شدنش باعث قصاص پدر بشه. نه، اما از اون طرف هم هیچی هم نیست، دی ازش میگیرن و گاهی هم تعذیر هم میشه. من یک روایت رو از کتاب وسائل شیعه هست خدمتون روایت رو بخونم. در کتاب القصاص که باب 32 هست، حدیث 11، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایند لا یقاد لابن من ابیه، به خاطر بچه فرزند نمیان قصاص بکنن از پدرش. و امام صادق علیه السلام میفرمان لا یقتل والد به ولده، پدر قصاص نمیشد به خاطر فرزندش که فرزندشو کشته. و یقتل الولد به والده، اما عکسش پسر رو میکشن به خاطر اینکه پسر رفته پدرشو کشته، چون پسر واسطه ایجاد پدر نیست. حالا این روایت ها بود، اما علتی که ذکر کردن همینه، گفتن پدر کان سببا فی وجود الولد، وقتی که سبب بود در به وجود آمدن فرزند، عکسش دیگه نمیتونه فرزند سبب بشه در عدم پدرش. خب این صحبتی بود که یه مقدارم روش اشاره کردم شب قبل، و اما وعده کردم خدمتون که رو آیات 23 24 از سوره اسراء یه مقدار صحبت بکنیم. من این آیاتو، خیلی آیات زیباییست، بخونم ترجمه بکنم رو بعضی کلماتشم یه نکاتی رو خدمتون بگم. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، خداوند واجب کرده و حکم که نموده که غیر از خدا را نمیتونید عبادت بکنید. و بالوالدین احسانا، واجب کرده از خداوند که به پدر و مادرتون احسان بکنید. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. این کلمه اما در واقع بوده است ان ما، و ان او ان شرطیه است، ما هم ما زائده هست که ما زائده در این جاها برای تأکیده، چنانچه یبلغنه اون نونش هم که تشدید لفظی داره اشاره به تشدید در معناست، معناش باز تأکید میشه. و تو اصطلاحات عربی هم چون فعل شرط نمیتونه با نون ثقیله بیاد مگر که همون ما زائده سر شرط بیاد، یعنی اما اگه ان تنها بود یبلغنه گفته نمیشد. در صورت دو تا تأکید حالا تو این قسمت آیه هست، اما یبلغنه، حتما اگر یکی از این پدر و مادر به سن پیری رسیدن یا هر دوشون، گاهی میشه یک کدام زودتر به سن پیری میرسن، سن بیشتری داره یا مصیبت هایی دیده یا مشکلات، حالا یا هم فرمود چه یک کدام چه هر دو به سن پیری برسن به اونها اوف نگو. خب وقتی این جمله رو میخونیم به ذهنمون میرسه که پس زودترش تا به سن پیری نرسیدن آیا میشه به اونها اوف بگیم؟ فرمود وقتی به سن پیری رسیدن اوف نگو. آیا به سن پیری نرسیدن میشه به اونا اوف گفت؟ اوف کوچکترین کلمه ای رو میگن که باعث زجر روحی پدر و مادر میشه، که تو بعض احادیث هم داره اگر کوچکتر از او بود خداوند او رو انتخاب میکنه. این کلمه اوف دیگه کمترین کلمه ایست که مثلا پدر و مادر اگه از کلمه تو بدشون میاد نباید به اونا تو بگه. خب به سن پیری اگه رسن به اونا اوف نگو، حالا اگه به سن پیری نرسن میشه گفت؟ نه، اینا اصطلاحا اونایی که حالا اصول خوندن، من اشاره میکنم به مفهوم موافقت، که مفهوم موافقت همون مفهوم اولویته و معناش اینه وقتی به سن پیری رسیدن معمولا شرایط زجر روحی برای فرزند بیشتر به وجود میاد. علتش دو تا چیزه، این پدر و مادر از یه طرف به سن پیری رسیدن و نیازهاشون زیادتر شده، هی به فرزندشون دستور میدن، یه مقدارم از نظر روحی اعصابشون ضعیف میشه، تحملشون دیگه کمتره، پدر و مادرهایی که پا به سن میگذارن زودتر ناراحت میشن، این از این طرف. از اون طرف بچه هم وقتی پدر و مادر به سن پیری میرسد، بچه هم بزرگ شده، ازدواج کرده، اونم مشکلات بیشتری پیدا کرده تا 20 سال قبلش. میگه 20 سال قبل هر چی پدر و مادر میگفتن من انجام میدادم، اما الان خودم گرفتارم، گرفتار کسب و کارم هستم، گرفتارم نم اداره هستم، گرفتار کارای زندگی هستم، نم بچه من، خانوم من خودش چقدر مریضه مثلا، نمیدونم چه بکنم، یه پام اینور باشه یه پام اون طرف باشه. ببینید توی همچین حالتهایی که انسان قرار میگیره، خدای متعال میفرماد با اینکه شرایط اف گفتن و زجر روحی پدر و مادر خیلی وجود دارد، میگه حق نداری کوچکترین رنجش روحی به اونها بگی. این معناش اینه که به طریق اولا اون وقتی که پدر و مادر جوان بودن و کمتر به شما دستور میدادن، شما هم فراغت بیشتری داشتی، راحت‌تر در خدمتشون بودی، اونجا به طریق اولا حق نداری اف بگی. معناش اینه اونجایی که شرایط زجر روحی زیاده حق نداری بگویی. پس اونجایی که شرایط نبود به چه حق میخوایی بگی؟ اینا بهش مفهوم موافقت و مفهوم اولویت میگن و معناش این نیست که تو سن پیری اف نگو، اما تو سن جوانی پدر مادر میتونی اونا را هرچی اذیت بکنی، این نیست معناش. خب بنابراین قرآن دست گذاشته رو اون حد اعلا، اونجایی که دیگه پدر و مادر کاملا شرایط به شما سخت میگیرن، انتظارات زیادی دارن، بعضی انتظاراتشون بیجاست اصلا، هرچی این بچه میگه نیاز ندارید شما، پدر و مادر توجه ندارن و میگن نه فلان کارو باید برای ما انجام بدی، برای یه چیزایی تو ذهنشونه. تو اون شرایط سخت پدر و مادر دستورات میدن، بچه هم از این ور فشار کار خودش هست، زندگیش هست، اما در این حال قرآن میفرماد حق نداره به پدر و مادر توهین بکنه. ولا تنهرهما، اونها رو رنجش نده از خودت، و قل لهما قولا کریما، با اونها گفتار کریمانه و زیبا مؤدبانه حرف بزن. واخفض لهما جناح الذل، برای اونها بال ذلیلانه خودت رو خزانه پایین بکن. این کنایه از تواضع، به بچه داره دستور میده که در مقابل پدر و مادر باید متواضع باشه، مواظب باش، سواد زیادتری داری نسبت به پدر و مادر، سواد دلیل نیست که تو بزرگتر از اون هستی، حالا پدر مادرت بی سواده، باید مقابل پدر مادر مؤدب باشی، متواضع. پدر مادر فقیرن، اما این بچه به دلایل حالا ثروت زیادی پیدا کرده، وضع زندگیش خیلی عالیه، اما پدر مادرش نه، حق ندارد جلوی پدر مادر متکبرانه باشه، بال خودشو میگه پایین بیار، مثل مرغی که وقتی میخواد جوجه های خودشو تحت حمایت خودش قرار بده، این بالشو میاره پایین. این پایین آوردن تواضعیست از ناحیه مرغ تا بتونه جوجه ها رو زیر بال حمایت خودش بگیره، این یک نوع تواضعه. به این بچه ای که رشید هست، بدن سالم داره، میگن در مقابل پدر و مادر پیر خودت حالت تواضع خودتو یادت داره، مؤدب باش جلو اونها. واغفر لهما جناح الذل من الرحمه، این بال رحمتت رو باید پایین بیاری. و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، بگو خدایا به پدر مادرم ترحم کن آنگونه که اونها هم وقتی من بچه بودم به من ترحم کردن. داره یه یاداوری هم میکنه که یادت نره خودت هم یه زمانی بچه بودی، نیاز داشتی، پدر مادر خدمتگذاری تو رو کردن، حالا حداقل دعاشون بکن و از خدای متعال بخواه که به اونها ترحم بفرمی. خب یه روایتی رو من، این روایت رو هم در دهار خدمتون نشونش عرض میکنم، جلد 74 صفحه 39 و 40، و هم در اصول کافی هم روایت رو دیدم، همون نشانی که قبلا خدمتون گفتم تو اصول کافی باب بر به والدین جلد 3 صفحه 230. این روایت یه مقدار مفصل هم هست، من بخش اولش رو یه مقدار قبلا خدمتون خوندم. امام صادق علیه السلام در توضیح همین آیه شریفه این بیاناتو دارم، من تو عبارتشون رو میخونم ببینید حضرت چطور تفسیر میکردن قرآن رو برای اصحابشون در جلسه درس و فرمایشاتشون. فرمودن فلا تقل لهما افن ولا تنهرهما، با اونها اف نگو و زجر هم نکن اونها را. قال، حضرت میگن خداوند دارد اینطور میفرما، ان از جراکه فلا تقل لهما افن. فهمدن معنای اینه که اگه پدر و مادر تو رو زجرت هم دادن، زجر روحی اذیتت کردن، اگرم زخم زبان و زجر روحی دادن، تو حق نداری با اونا اف بگی، کوچکترین رنجش روی تو حق نداری بگی. بعد ولا تنهر هما رو حضرت معنا کردن، ولا تنهر هما ان زربا، که اگه پدر مادر تو رو زدندت تو حق نداری اونا رو برنجانی. نفرمودن حق نداری بزنی، حق نداری برنجانی از خودت. و قل لهما قولا کریما، یعنی چه؟ حضرت دنبال همین زدن معنا کردن، فهمیدن اگه پدر تو رو زدن تو حق زجر روحی نداری و به جای او اینو بگو، بگو حالا که پدر و مادر تو رو زدن، بگو خدای به اینا ترحم بکن، شما تو جواب زدن اونها دعاشون بکن. قال، یعنی قال الله تبارک تعالی، خدا میفرماد ان ضرباک فقل لهما غفر الله لكما، گفتن فرمودن که اگر پدر مادر تو رو زدن، تو جواب به پدر مادرت بگو خداوند شما رو ببخشه، از گناهانتون صرف نظر بکنه. فذالک منک قول کریم، امام صادق علیه السلام میفرمان گفتار کریمی که تو قرآن اومده از تو این گفتار کریم اینه که تو آیه فرمود که و قل لهما قولا کریما، قول کریم چیه؟ قول کریمانه، فرمودن اینه که وقتی تو رو زدنده تو جواب قول کریم بدونه بگی غفر الله لکما. واغفر لهما جناح الذل من الرحمه، خب این قسمت آیه یعنی چه؟ بال خودت رو حفظ بکن، پایین بیار، از روی رحمت خاضعانه ذلیل کن خودت رو در مقابل پدر و مادر. این ترجمه آیه حضرت اینطور معنا کرد، قال لا تملع عینیک من النظر الیهما الا برحمت و رقت، فرمودن چشمتو پر نکن از نگاه به پدر و مادر، پر نکن تو فارسی میگیم تیز نکن، یا میگیم خیره نشو، این خیره شدن یعنی هم تو مستقیم نگاه میکنه به پدر و مادر که این علامت کم حیایی انسان یا بی حیاییه. وقتی انسان جسور حیایی کمتری داره، مستقیم هم تو چشمای پدر و مادر باید میشه نگاه میکنه. ببینید آیه شریف فرمود بال خودت رو بیار پایین، حضرت معنا میکنن چطور خاضعانه در مقابل پدر و مادر باش، فهمدن چشمتو پر نکن تو دوختن به اونها و مستقیم و مرتب دائما به اونها نگاه نکن. الا به رحمت و رقت، مگر اینکه نگاهی که میندازی نگاه رحمت و دلسوزی باشه، از رو دلسوزی به اونها نگاه کن. مواظب باش نگاه خشمناک، نگاه ناراحتی به اونها نیندازی. ولا ترفع صوتک فوق اصواتهما، صدا تو از تون صدای پدر مادر بالا نبر، یعنی به مقداری که اونا حرف زنن تو در همون حد یا کمتر کیفیت صدای تو بالاتر نباید باشه. ولا یدک فوق ایدیهما، دست تو حتی بالای دست اونا هم قرار نده. این دیگه خیلی عجیبه، یعنی مثلا یه چیزی میخوای تعارف کنی، لیوان آب میخوای دست اونا بدی، این لیوان آب رو بالای دست اونا قرار نده که اونا از زیر دستشونو بیارن و لیوان رو از تو بگیرن، بلکه زیر دست اونا قرار بده تا اونا از بالا لیوان از تو بگیرن. ببینید چه تعبیرات دقیقی، خیلی دقت شده تو این عبارت ها. و این رو دست رو بالا بگیرین یه نوع تکبره، مواظب باش تو فوق اونا نیستی، پایین دست اونایی، حالا بلا داری کمکشون میکنی، یه چیزی وایدی بهشون بدی. و این ادب تو کمک به فقیر هم هست، معمولا تو کمک به فقیر دست رو همچی میکنه میدوزه تا عمر فقیر، دیگه ادب داشته باشه انسان توجه کنه این دست فقیر دست خدای متعاله داره کمک میکنه دیگه. من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا، بذار تو ادب اینه که دستش بیارت پایین یا بذار کف دستش به او اجازه بده او از بالا از دست این بردار. حالا این آداب به خصوص راجع به پدر و مادر دقت زیادتری شده که انسان تواضع در مقابل پدر و مادر در این نکات ریز رو دقت کنه. شما میگید اینا آیه قرآن به چه نکات ریزی پرداخته، امام صادق علیه السلام کجا رو دست گذاشت؟ ببینید این نکات ریز، روانشناسا میگن کسی که این نکات رو دقت بکنه دیگه تو کل زندگیش مشکل با پدر و مادر نداره. اما اگه بیان یه سری کلیات رو بگن، هم تو بگن تواضع داشته باش، اما بیان نکنن نکات ریزش، یعنی مصادیقش رو نگن چه کار باید بکنی، خب هر کسی تواضع رو یه جوری تفسیر میکنه، آخرش هم به این زیبایی در نمیاد. یعنی افراد خیال میکنن که یه مقدار سلام و احوال پرسی با پدر و مادر میکنه این دیگه شد تواضع. نه، دست گذاشته رو اون مصادیق ما میگیم ریز، اما خیلی درشت تواضع همین هست، یعنی حد اعلای تواضع که کسی بالاتر از اینا دیگه تصور نمیشه. وقتی که حد اعلای تواضع رو داره دستور میده که حتی دستتو بالاتر نبر، صدات مواظب باشه بالاتر از اون نباشه، و باید دعاشون بکنی اون وقت که تو رو میزنن، وقت انسان دیگه حساب بقیه کارشون میکنه که بقیه موارد چگونه باید با اینا رفتار بکنه. مثلا آیه شریفه نیمده بگه که پاتو جلو پدر مادر دراز نکن، خب اونم تواضعه، اما اگه اونو میگفت موارد تواضع دقیقتر که این موارد هست دیگه توش نبود. اما الان که این موارد رو فرمود که دستم حتی بالاتر نبر، وقت شما میگید به طریق اولا پس جلو پدر مادر نباید بخوابم، خب بله، پس پامم دراز نکنم، بله، پس اگه پدر مادرم ایستادن من نشستم اینم خلاف ادبه، بله اینم خلاف ادبه. ما همینا دیگه از آیه میفهمیم، چون آیه تواضع حد اعلاشو بیان کرده. اینه که اگه دقت بکنید ببینید آیه با این تفسیری که امام صادق علیه السلام کردن یه معنای جدیدی الان داره برام میده. چه بسا ما بارها آیه رو خوندیم اما توجه به این نکات نکردیم که حالا واغفر لهما جناح الذل من الرحمه یعنی چه؟ از این سه تا معنا براش کردن. یک، چشم رو پر نکن تو نگاه به اونها. هر وقت چشم میاندازی به اونها چشمت به رقت و رحمت باشه، رو دلسوزی. دوم، صداتو بالای اونها نبر. سوم، دستت هم بالای اونها قرار نده. چهارمیش هم بیان کنی، ولا تقدم قدامهما، رو قدم های اونا جلو حرکت نکن، مقدم نیفت. اونا دارن حرکت میکنن، شما یا پشت سر یا حداقل در ردیف اونها. خیلی حقیقتا عجیبه. من یه داستان در پایان سخن رفع خستگیتونم بشه این قضیه رو عرض بکنم. امام باقر علیه السلام میفرمان پدرم امام سجاد علیه السلام چشمشون افتاد به مردی که فرزند او داشت همراه پدر حرکت میکرد و همچنین که داشت راه میرفت تکیه داده بود به دست پدرش. در همین حد توهین نمیکرد دیگه، ما پسر تکیه داده بود به ذراع، یعنی به همین دست پدر، و هر دو داشتن راه میرفتن. امام باقر علیه السلام فرمان پدر من فما کلمه ابی مقتن له حتی فارق الدنیا. پدرم امام سجاد علیه السلام از روی خشمی که به این بچه پیدا کردن دیگه با این بچه حرف نزدن تا وقت از دنیا رفت. این بی‌حیایی از این بچه دیدن، مواظب باشیم. پس امام زمان ما هم حق دارن با ما حرف نزدن. ما هم از این بی‌ادبیات خیلی داریم، متأسفانه. خیلی باید دقت بکنیم. جامعه امروز دنیا نیاز به این ادب‌ها داره. الان ای کاش این بحث‌ها مکرر از صدا سیما گفته می‌شد، نه اینکه تو بعضی فیلم‌ها تازه روش‌های کتکاری یا دیدم توهین کردن به یکدیگه و اینا رو یاد می‌دن. این به خاطر اینکه خود همون فیلمسازان خودشون هم نمی‌دونن اینا رو بلد نیستن. اگه اونا می‌مدن این بحث‌ها رو نگاه می‌کردن، خب روششون عوض میشه دیگه. و وقتی انسان خودش آداب دین رو بلد باشه، خب میدونه چوری فیلم هم بسازه که آداب درش منعکس بشه. حالا ما کاری به اون نداریم، علایال خودمون باید دقت زیادی بکنیم تو این انجام وظائف ما. دیشب گفتیم که ما گفتیم از عبارت بود امام سجاد علیه السلام فرمودن هرگاه کار خوبی که باعث تعجبت بشه از تو سر بزنه بدان که پدر ریشه توست. سوال کردن فرمایش امام در مورد کارهای خوبی است که پدر انجام داده یا اگه پدر خودش نه انجام میده، نه اعتقاد داره، نه قبول داره و توش هم نیست، آیا شامل اونم میشه؟ خب بله دیگه. حضرت نمیفرمان که چون پدر قبول داره ریشه تو، نه، میگن پدر واسطه هستی شماست، یعنی این وجود مبارک شما و که دارد کار خیر ازش سر میزنه، این وجود از پدر است. پدر که شما رو به وجود نیاورده بود، شما الان کار خیر کجا میتونید انجام بدید؟ حالا ولو پدر مخالف هم باشه، فعلا شما بدون مستقل در این عمل صالح نیستی، اینو بدون. یک کسی دیگه واسطه شد برای هستی شما، یادت نره. اینو دارم بیان میکنم. آیا حقوقی که میفرمایید شامل پدرخوانده و مادرخوانده میشه؟ نه، پدرخوانده و مادرخوانده اونا پدر مادر حقیقی انسان نیستن، از نظر فقهی نه، اما از نظر اخلاقی چرا؟ بالاخره بچه تو دامن این ناپدری یا نامادری بزرگ شده، بهش احسان کردن، اخلاقا خوبه که احترام اونها رو داشته باشه، ولیکن این حقوق پدر مادر رو نداره. رفتار ما نسبت به پدر خانم و مادر خانم چگونه باید باشه. باز پدر مادر و پدر و مادر خانم و بالعکس زن نسبت به پدر و مادر شوهرش. ببینید این حقوق پدر و مادر خود انسان نیست، شامل اونها نمیشه، ولیکن از نظر اخلاقی انسان خوب است که اونها رو مثل پدر و مادر خودش بدونه و تو رفتارش احترام بگذاره به اونها. ما یه حدیثی داریم که پدر سه رقم داریم، یکی پدری که واسه هستی شماست، یه پدری هم که معلم شماست، ابون یعلمک، اون ابون یولدک، این یکی ابون یعلمک، یکی هم ابون یزوجک، یکی هم سوم پدری که ازدواج شما رو تسهیل کرده و براتون فراهم کرده. حالا یال اینا گفته میشه پدر، اما پدر واقعی و اون حقوق پدر نه. خوب است انسان احترام بگذاره حتی به مردم جامعه هم، اگه کسی به ما کمک کرد ما بهش احسان میکنیم، وظیفه همه است. حالا اون پدر و مادر همسر، اینها بالاخره احترام زیادی نیاز هست به اونها گذاشته بشه. گاهی پدر و مادر خودشان از رعایت کردنی آداب بدشان میآید، وظیفه چیست؟ خیلی خوب، اونجایی که باعث اذیت اونها میشید اذیت نکنید، اما اونجایی که اذیت نمیشن شما کوتاهی نکنید. مثلا در غیاب اونها دیگه، اونها که اذیت نمیشن که وقتی نیستن برید هر چی میتونید خدمت بهشون بکنید، دیگه اون که اذیت نمیشن، ولیکن در حضورشون هم تا اونجایی که اذیت نمیشه. مثلا همین نکاتی که گفتیم، این نکات خیلی شیرینه، رعایت ادب قبل از اینکه انسان به طرف مقابلش احترام بگذاره خودشو داره بزرگ میکنه. اینا به ظاهر تواضع داره نشون میده، اما نه، در واقع داره خودشو بزرگ نشون میده، نشون میده این بزرگه. و اون بچه‌ای که رعایت نمیکنه، فکر میکنه یه منفعتی میخواد برای خودش جلب بکنه، اشتباه فکر میکنه. قبل از اینکه توهین به پدر و مادر بکنه داره خودشو کوچک میکنه. آیا پدر و مادر تو ثواب ما شریک هستن و تو گناهان چطور؟ راجع به ثواب رو بس چه قبلا داشتیم، گفتیم چه نیت بکنه بچه چه نیت نکنه پدر و مادر شریکن، ولیکن بچه وظیفه داره که اونها رو یاد بکنه و مرتب خیرات برای اونها بفرسته، که حدیثشو خوندیم، بحث آق والدین هم اشاره کرد. اما راجع به گناهان، گناهی که بچه انجام میده خودش مقصره. قرآن میفرماید لا تزر و وازرتون وزر اخرى، وزر هر کسی وزر دیگری نیست، من گناه انجام دم به گردن دیگری نیست، خودم مقصرم. ولیکن گاهی پدر و مادر زمینه گناه منو فراهم کردن، به اندازه‌ای که اونا دخالت دارن بله مسئولن، به اندازه‌ای هم که دخالت ندارن نه، گاهی هم هیچ دخالت نکردن خودم دارم میرم گناه میکنم، خب اینجا من مقصر هستم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله یا علی شبان من و غسلم بده و هنود کن بدنم را و کسی رو مگو حاضر نشود در تشییع جنازه من. تو بعضی عبارت ها داره اون حضرت اسم آوردن فلانی و فلانی، اینا رو نمیخوام حاضر شود تشییع من رو، اما تو این عبارتشون هم داره که وصیت کردن هیچ کس رو نمیخوام بگی بیاید، نه قاسبین خلافت نه دیگران، کسی رو دعوت نکن در تشییع من. آخر وصیت امینه یا علی دیگه شما رو به خدا می سپارم، استودعک الله، یعنی بعد از این مدت کوتاهی که در زندگی شریک شما بودم دیگه از شما جدا میشه و من شما رو به خدا میسپارم. وقرأ علی ولی السلام الی یوم القیامه، یا علی سلام من رو به فرزندانم تا روز قیامت برسانی. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا سیدت نساء العالمین من الاولین والآخرین، به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. اما یجیب المغفر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغفر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغفر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا رحمتت و بر ما نازل فرما، گناهان ما و پدر و مادر ما را عفو فرما، فرج ولیت رو برسان، مسلمان ها نظام